ساعت 7 بعد از ظهر در ایران است. با مجله شامگاهی رادیو فردا همراهید. امروز چهارشنبه 26 خرداد سال 1400 خورشیدی است. از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ با شما هستیم. با سلام و درودی گرم بهتون در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. من مهتاب وحیدی‌راد هستم، همراه شما در این مجله شامگاهی با خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع که در ادامه با هم خواهیم شنید. اما در ابتدای این مجله بریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم الهه روانشاد.
عصر بخیر شنونده گرامی. دیدار جو بایدن و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه، ساعتی پیش در شهر ژنو در سوئیس با حضور وزرای امور خارجه دو کشور آغاز شد. بنابر گزارش‌ها پیش‌بینی می‌شود مجموع زمان گفتگو میان طرفین در قالب‌های مختلف حدود 4 تا 5 ساعت به طول بیانجامد. اما این رؤسای جمهوری هستند که برای پایان گفتگو تصمیم می‌گیرند. این اولین دیدار رهبران دو کشور از سال 2018، یعنی 3 سال پیش است که در آن زمان دونالد ترامپ در هلسینکی با ولادیمیر پوتین دیدار کرده بود. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده پس از سفر به بریتانیا و بلژیک و دیدار با متحدان واشنگتن در گروه 7 و سازمان ناتو بر سر میز گفتگو با ولادیمیر پوتین می نشیند. بنابر اعلام جو بایدن، او در نظر دارد درباره های عرصه‌های همکاری، موارد مختلف اختلاف و خطوط قرمز و همچنین نقض گسترده حقوق بشر با همتای روس خود گفتگو کند. با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، دو نامزد محسن مهرعلیزاده و علیرضا زاکانی از رقابت در این انتخابات انصراف دادند. انصراف محسن مهرعلیزاده با واکنش محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران مواجه شده که از این اقدام ستایش کرده و آن را تلاشی برای شکست نشدن رأی افرادی که می‌خواهند در انتخابات شرکت کنند ارزیابی کرده است. در همین حال علیرضا زاکانی دلیل انصرافش را اقبال فراوان از ابراهیم رئیسی توصیف کرده است و او را اصلح خوانده. با انصراف این دو نامزد، انتخابات ریاست جمهوری با رقابت 5 تن برگزار خواهد شد. بسیاری از سیاستمدارانی که خواستار رقابت در این انتخابات بودند از طریق نظارت استصوابی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. منابعی در مناطق کردنشین ایران از احضار چند روزنامه‌نگار به نهادهای امنیتی و پرونده‌سازی برای آنها خبر می‌دهند. آنگونه که رادیو فردا آگاه شده است، احضار این روزنامه‌نگاران پس از آن انجام شده که آنها در روزهای اخیر در فضای مجازی از سوی نیروهای سایبری جمهوری اسلامی به ارتباط و همکاری با گروه‌های مخالف حکومت جمهوری اسلامی متهم شده بودند. در آستانه برگزاری انتخابات در ایران، سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارشی از دست کم 42 مورد احضار و تهدید روزنامه‌نگاران توسط سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و دادستانی خبر داده بود. در همین راستا این نهاد بین المللی نبود اطلاع رسانی مستقل، سانسور تحمیل شده بر رسانه ها و تهدید روزنامه نگاران از سوی حکومت ایران را محکوم کرده بود. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید برای احیای برجام باید منتظر دولت تازه در ایران بود. رافائل گروسی در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی لا ریپوبلیکا گفته است که در هفته‌های اخیر مذاکرات پیرامون مسائل بسیار پیچیده و سوالات حساس فنی انجام شده و حال نیاز به یک اراده سیاسی از سوی طرفین است. دور دیگری از مذاکرات برای احیای برجام در حالی در وین در جریان است که دیپلمات‌های حاضر در این مذاکرات هم اذعان کردند که دستیابی به توافق پیش از انتخابات در ایران در روز جمعه امکان پذیر نیست. دولت تازه در ایران در میانه تابستان در مرداد ماه قدرت را به دست خواهد گرفت. و بنابر اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در 24 ساعت گذشته 129 تن دیگر از مبتلایان به کووید 19 در ایران جان باختند. بنابر این آمار رسمی که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، در شبان روز گذشته ابتلای بیش از 10400 نفر دیگر به ویروس کرونا نیز تایید شده است. از زمان آغاز شیوع کرونا در ایران که حدود 17 ماه از آن می‌گذرد، بیش از 82 هزار نفر جان باختند. روند واکسیناسیون در ایران با کندی پیش می‌رود و مقام‌های بهداشتی در صدد استفاده از واکسن‌هایی هستند که در داخل ایران تولید می‌شوند. تاکنون کمتر از 1% از جمعیت هر دو دوز واکسن را دریافت کردند.
با تشکر از همکارم الهه روانشاد که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد و حالا مروری کنیم بر آنچه در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. آخرین خبرهای مربوط به انتخابات 1400، انتخاباتی که نظرسنجی ها حاکی از پایین ترین نرخ مشارکت در آن طی عمر جمهوری اسلامی است. انصراف دو تن از نامزدها تاکنون در حالی که کمتر از دو روز به برگزاری انتخابات مانده.
انصراف علیرضا زاکانی تا حدودی قابل پیش بینی بود. در مورد آقای میرعلی زاده خیلی انتظار نمی‌رفت ایشون انصراف بدن.
نخستین دیدار جو بایدن و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه، این نخستین دیدار پس از انتخاب جو بایدن است.
100% در مورد ایران با هم دیگه صحبت خواهند کرد.
رشد اقتصادی ایران در سال 99، بانک مرکزی میگوید 3.6%، در حالی که صندوق بین المللی پول آن را 1.5% برآورد کرده است.
بانک مرکزی ارقامی رو ارائه میده که حتی متفاوت با مرکز آمار ایران.
و آخرین خبرهای مربوط به شیوع ویروس کرونا و حرف و حدیث ها در مورد روند واکسیناسیون در ایران. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا، اگر تا پایان این مجله با ما همراه باشید. چند حزب و گروه عضو جبهه اصلاحات ایران حمایت خودشون رو از عبدالناصر همتی، یکی از نامزدهای این دوره از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، اعلام کردن. این در شرایطی است که ده‌ها تن از فعالان سرشناس سیاسی، اجتماعی، حقوق بشری و صنفی در اعتراض به آنچه برگزاری انتخابات مهندسی شده نامیدند، بیانیه ای صادر کردند. همکارم روزبه بولهری که امروز از صبح خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در ایران رو پیگیری کرده، از طریق خط تلفن الان همراه ماست. روز به، برای ما ابتدا بگو از حمایت برخی از احزاب و گروه‌های اصلاح طلب از عبدالناصر همتی.
سلام مهتاب و شنوندگان گرامی. خب بر اساس اون چیزی که اطلاعاتی که به دست رسیده منتشر شده، 15 حزب و گروه سیاسی اصلاح طلب حمایت خودشون رو در بیانیه اعلام کردن و دلیل اون رو گفتن که ما میخواییم نبگیم به عملکرد شورای نگهبان، و در این حال گفتن که همتی میتونه جمهوریت نظام رو حفظ بکنه. این در شرایطی که پیش از این جبهه اصلاحات ایران در دو روز، در روزهای 24 و 25 خرداد جلساتی داشته و پیشنهاد شده بوده که از همتی حمایت بشه، اما با اکثریت آرام مخالفت شده بوده. حال هنوز هم معلوم نیست که چه اتفاقی خواهد افتاد برای جبهه اصلاحات ایران با توجه به این اختلاف نظری که وجود داشته، و حتی برخی از اعضای سازمان هایی هم که قرار شده بوده که نامزد نداشته باشند حمایت کردن، مثل مثلا بهزاد نبوی از نامزدی همتی. اما در مورد انصراف هایی که اشاره هم کردی، محسن علیزاده انصراف خودش رو به نفع همتی اعلام کرد. این اقدام با استقبال عبدالناصر همتی و همینطور محمد خاتمی و شماری از سیاستمداران همفکر او مواجه شده. در جبهه مقابل آقای زاکانی انصراف داده به نفع ابراهیم رئیسی، که ابراهیم رئیسی هم از این موضوع استقبال کرده.
روز به حمایت ها از نامزد های مختلف اشاره کردی، از جمله حمایت برخی اصلاح طلبان از عبدالناصر همتی، اما از اون طرف هم کمپین های زیادی راه افتاده در مورد تحریم انتخابات. از این خبرها برای ما بگو.
بله، همراه با بیانیه‌ها و اطلاعیه‌هایی که در روزها و هفته‌های گذشته منتشر شده بود که خواستار این بودند که مردم در انتخابات شرکت نکنند یا همراهیشون رو با کمپین نه به انتخابات اعلام کرده بودند، 110 نفر از فعالان سیاسی، مدنی، حقوق بشری و فرهنگی اومدن و بیانیه‌ای رو امضا کردن که در بین اونها خب اسامی چهره‌های شاخصی در این زمینه به چشم خوره. اونها اعلام کردن که با انتخاب در انتخابات شرکت نخواهند کرد. این یک نهی بزرگ دونستن، همانند اون چیزی که مردم و یا بخش بزرگی از مردم عنوان کردن.
روز به گزارش هایی هم منتشر شده در روزهای اخیر در مورد فشار بر روزنامه نگاران در حالی که در آستانه انتخابات هستیم. درباره جزئیات این خبر چیزی منتشر شده؟
بله، اتفاقا از آخری شروع میکنم که بنابر خبری که به دست رادیو فردا رسیده، در کردستان به ویژه در شهر سنندج شماری از روزنامه نگاران رو احضار کردند و تهدید کردن که براشون پرونده سازی میشه در ارتباط با انتخابات. این که حالا کدوم روزنامه‌نگاران احضار شدن اون رو اطلاع دقیقی نداریم، ولی در کنار این قضیه گزارشگران بدون مرز چند روز پیش بیانیه منتشر کرد که در اون گفته شده که بیش از 40 روزنامه‌نگار احضار شدن و در این حال اشاره کرده بود که روزنامه‌نگاران خارجی هم در یک هتل به اقامت در یک هتل دعوت شدن که در حقیقت به نوعی مجبور به اقامت در اونجا هستن تا کنترل بیشتری بر اونها اعمال بشه.
خیلی تشکر میکنم از همکارم روزبه بولهری که برای ما میگفت از آخرین خبرهای مربوط به انتخابات. اما بعد این رو اضافه کنم که دقایقی پیش سخنرانی تلویزیونی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم آغاز شده. او قرار هست درباره انتخابات ریاست جمهوری 1400 هم صحبت کنه. اگر به اینترنت دسترسی دارید، روی وبسایت رادیو فردا ما یک پوشش زنده داریم درباره خبرهای مربوط به انتخابات که اگه اون رو دنبال کنید لحظه به لحظه از این خبرها مطلع خواهید شد. اما در رابطه با همین آخرین خبرهای انتخابات، ساعتی پیش گفتگویی کردم با محمد محبی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه آزاد تهران، و تحلیل او رو درباره انصراف دو نامزد انتخابات 1400 پرسیدم.
انصراف علیرضا زاکانی تا حدودی قابل پیش بینی بود، همونطوری که انصراف یک یا دو تا کاندیدای اصولگرای دیگه هم به نفع آقای رئیسی احتمالاً در ساعات آینده رخ خواهد داد، چون اساساً اینها اومده بودن که در مناظرات هوای آقای رئیسی رو داشته باشن، چون آقای رئیسی فن بیان خیلی قوی نداره و ممکنه حملات زیادی از طرف رقیب صورت بگیره و اومده بودن به نوعی در واقع برای یارگیری منتومن به قول فوتبالی ها. تا حدودی هم این کار رو کردن دو و بچه تخریبی جناح اصولگرا تو این مناظره ها زیاد شد و از طرف رقیب هم نامزدهای خیلی چغری هم نبودن که بخوان مثلا حملات زهرداری انجام بدن. در مورد آقای میهرعلی زاده خیلی انتظار نمی رفت که ایشون انصراف بدن، چون ایشون تو سال 84 هم انصراف ندادن و یکی از عوامل شکست اصلاح طلبان در اون انتخابات سال 84 بودن، ولی در این دوره ظاهرا ایشون خیلی نتونست اقبالی به دست بیاره و احتمالا یک یا دو کاندیدای اصولگرای دیگر هم به نفع آقای رئیسی کنار خواهند رفت، چون اونها تقریبا هماهنگ هستن و تنها نامزد اصولگرا که گمان نمی‌رود که به نفع آقای رئیسی کنار بره احتمالا آقای رضایی هستش. و البته یک خبرهایی هست که آقای جلیلی هم یکم منعطف نیست و هنوز انعطاف نشون نداره، ولی آقای قاضی‌زاده احتمالاً کنار خواهد رفت.
تحلیل محمد محبی رو شنیدیم، استاد علوم سیاسی در تهران. اما همونطور که میدونید نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که حالا با انصراف دو تن از اونها تعدادشون به 5 نفر رسیده، وعده های اقتصادی رو در مناظرات یا در سخنرانی های خودشون مطرح کردن. در اینجا تحلیلی رو بشنویم از سارا بازوبندی، کارشناس اقتصاد در لندن، که از وعده های این نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اینطور برداشت و تحلیل کرده.
محور کلی قول‌های کمپین انتخاباتی همه کاندیداها روی دو تا موضوع خاص می‌گرده. یکی حمایت از تولید، یکی حمایت از وضعیت معیشتی مردم. که حالا تو حمایت از وضعیت معیشتی مردم هر کسی یه سری پیشنهاداتی داره، ولی تقریبا تنها چیزی که براش اجماع وجود داره بحث با این آوردن تورم هست. و حمایت از تولید هم خب به هر حال با اتفاقاتی که در بورس افتاده و وضعیت وخیم واحدهای تولیدی و صنعتی اینها یک اولویت موقت کاملا واضحیه برای اقتصاد ایران. در حال حاضر با وضعیت کسر بودجه‌ای که دولت داره، تقریبا تمام قول‌هایی که کاندیداها دارن میدن، اگر شرایط چیز تغییر نکنه، تمام متغیرها همینطوری که الان هستن باقی بمونن، این قول‌ها در بدترین وضعیت هیچ کدومش عملی نخواهد بود و در بهترین وضعیت شاید دولت باز بتونه با استقراض از بانک مرکزی مقداری خودش رو زیر فشار افزایش هزینه و سرمایه گذاری تو در راستای بعضی از این قول های کمپین ها قرار بده و در نهایت بعضی از قول ها به طور خیلی محدود تحقق پیدا کنند. ولی متغیرها قاعدتا من فکر می کنم که قابل تغییر هستن و به احتمال خیلی زیاد هم تقریبا همه کاندیداها از تغییر بعضی از متغیرها آگاهند و مهمترین متغیری که من فکر میکنم تغییر خواهد کرد و کاندیداها هم ازش آگاه هستن و اصولا با این فرض دارن میرن جلو و این قول ها رو میدن، این هست که ما به یک تفاهم با آمریکا و در این مذاکرات جدید هسته‌ای خواهیم رسید که دو تا مسئله رو تا حدودی برای ایران حل خواهد کرد. یکیش آزادسازی دارایی های بانکی ماست در خارج از ایران و دومیش بحث صادرات.
تحلیل سارا بازوبندی، کارشناس اقتصاد در لندن رو شنیدیم از وعده‌های اقتصادی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری.
حالا بعضی ها میگن رئیس جمهور اختیاراتی نداره، رئیس جمهور تدارکات چیست؟
مسئله من نیست، اما من مسئله‌مه. اگر شد تولید مسئله کشور میشه مسئله من، مسئله همه میشه.
انتخابات ایران،
قوه قضاییه بیراده، قوه مقننه بیراده، نیروهای مسلح اینا همه بیرادن الحمدلله، فقط یه جای ایراده و اون دولته.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
من به سهم خودم از این که یه مقدار فشار اقتصادی به مردم اذیت کرده و میاد، من واقعا عذرخواهی میکنم.
با شعور مردم بازی نکنیم.
خب از انتخابات بریم بر سر مسائل اقتصادی که البته بی ارتباط به انتخابات هم نیست. سرپرست بانک مرکزی ایران رشد اقتصادی در سال 99 رو 3.6% اعلام کرد. او اکبر کمیجانی در حالی این رقم رو اعلام کرده که صندوق بین المللی پول برآورد کرده ایران در سال گذشته خورشیدی رشد اقتصادیش 1.5% بوده. ساعتی پیش گفتگوی داشتم با فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن پاریس، و از او در ابتدا درباره شاخص‌های مورد نظر بانک مرکزی ایران برای اعلام رشد اقتصادی پرسیدم.
بانک مرکزی در مورد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، طبعا حجم تولید کالاها و خدمات رو طی مدت یک سال اندازه‌گیری می‌کنه و این مهمترین شاخص اقتصادی کشوره، نشان دهنده تولید ثروت هست در طی یک سال در یک کشور. و در این زمینه باید گفت که در مورد نرخ رشد اختلاف شدیدی وجود داره بین آمار بانک مرکزی با آمار صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، ولی از اون مهمتر چیزی که بیشتر جلب توجه میکنه اینه که بانک مرکزی در زمینه نرخ رشد ارقامی رو ارائه میده که حتی متفاوت با مرکز آمار ایران. به عنوان نمونه در 9 ماهه اول سال 99 نرخ رشد کشور از دیدگاه بانک مرکزی 2.2% بوده، از دیدگاه مرکز آمار منهای 1.2%. به بیان دیگر بین مرکز آمار و بانک مرکزی در مورد 9 ماه اول سال 99، اون هم در مورد یک شاخص کلیدی مثل نرخ رشد اقتصادی کشور، 3.4% اختلافه. در مورد فصل چهارم سال گذشته، سال 99، یعنی دی و بهمن و اسفند، بانک مرکزی میگه که اقتصاد ایران 7.7% جهش داشته که با توجه به تمام نشانه های در دست در مورد وضعیت واقعی اقتصادی کشور خیلی دور از ذهن به نظر میرسه. این نکته رو هم اشاره بکنم که از دیدگاه قانون برنامه 5 ساله پنجم، متولی انتشار آمار در ایران مرکز آمار ایرانه و بانک مرکزی.
آقای خاوند، اشاره کردید شما به اختلافی که هست میان رقم اعلام شده توسط بانک مرکزی و صندوق بین المللی پول در مورد رشد اقتصادی ایران در سال 99. من میخوام ازتون بپرسم که علت این اختلاف چه هست و اینکه کدوم رقم به واقعیت نزدیک تره؟
ببینید گفتن این خیلی دشواره، به خاطر اینکه ایران از یک آشفتگی شدید آماری رنج میبره و همونطور که عرض کردم حتی بین مرکز آمار ایران و بانک مرکزی یا بین بانک مرکزی و دیگر نهادهای کارشناسی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس یک آشفتگی شدید آماری وجود داره. میشه در مورد بانک مرکزی گفت که به احتمال قریب به یقین در دوره آقای همتی بانک مرکزی بیشتر زیر نفوذ آقای روحانی بوده، یعنی دولت بوده، و به همین علت احتمالاً دولت جمهوری اسلامی یعنی آقای روحانی فشارهایی رو وارد آورده بر بانک مرکزی که آمارهایی رو بده بیشتر منطبق باشه با منافع دولت جمهوری اسلامی یعنی دولت دوازدهم، دولت آقای روحانی.
آقای خاوند خیلی کوتاه خواهش میکنم بفرمایید که پیشبینی ها برای نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری چه هست؟
از دیدگاه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در طی 3 سال آینده، یعنی در طی سال جاری 2021 و همینطور 2022 و 2023، نرخ رشد اقتصادی ایران پیرامون 2% نوسان میکنه فقط.
فریدون خاوند اقتصاددان ساکن پاریس بود که از نرخ رشد اقتصادی در ایران میگفت. و بریم به سراغ ویروس کرونا و روند واکسیناسیون علیه اون در ایران، در حالی که ایران همچنان با کمبود واکسن روبروست و دولت در خرید واکسن ناتوان. در این میان اظهارات ضد و نقیض مقام‌های ایرانی برای استفاده از انواع مختلف واکسن ادامه داره. کیانوش فرید همکارم که از صبح خبرهای مربوط به این موضوع رو در ایران پیگیری کرده روی خط تلفن همراه ماست. کیانوش بهت سلام می‌کنم و ابتدا میخوام ازت بپرسم که مثل اینکه سازمان نظام پزشکی در مورد صدور مجوز اضطراری واکسن برکت صحبت کرده واکنش نشون داده، برامون بگو.
سلام به تو مهتاب و همه همراهان همیشگی رادیو پرداز و سگی. واکنش ها هم به صحبت های آقای نمکی کم نیست. وزیر بهداشت امروز هم میگه ما راه 100 ساله رفتیم در حوزه واکسن و میگه ما جزو 6 کشور تولید واکسن قرار گرفتیم. این حرفا رو دو روز پیش آقای سعید نمکی زد، از صدور مجوز مصرف واکسن ایرانی برکت خبر داد، تو حالی که توی همون روز کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو بی خبر بود از این ماجرا و میگفت ما تازه داریم اینو بررسی میکنیم. آقای جهانپور حتی میگفت ما درسته که ممکنه به این مجوز بدیم اما در حالتی که رفع نواقص بشه. محمد رضا شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو روز شنبه با شبکه دوم تلویزیون جمهوری اسلامی میگفت من بدون نام بردن از افراد یا نهاد خاصی میگم که ما زیر فشاریم برای صدور مجوز تزریق عمومی این واکسن داخلی. خب این در حالی هست، این ماجرای واکسن برکت، که بسیاری از کادر درمانی پزشکان معتقدند تصمیمی که گرفت شده بسیار ممکنه خطراتی پیش رو داشته باشه و بسیار زود هنگامه. درسته که بعضی از واکسن ها در دنیا به طور اضطراری مجوز گرفتن اما مراحل قانونی رو طی کردن. آنچه که بهش نقد میشه این هست که اینها فقط بر اساس نظر این رو مجوز دادن، در صورتی که برای مجوز گرفتن یک واکسن حتی در شرایط اضطراری احتیاج به شواهد علمی هست که به 3-4 ماه حداقل بعد از گذشتن از مرحله سوم نیاز داره. و امروز همونطور که تو گفتی علی تاجرنیا معاون توسعه منابع و مدیریت سازمان نظام پزشکی نه تنها به این مورد که به موردهای دیگه هم به وزارت بهداشت در واقع واکنش نشون میده و صحبت میکنه در موردش، در مورد همین مورد خاص واکسن برکت میگه اراده‌ای وجود داره که واکسن‌های داخلی باید هر چه زودتر وارد عرصه عمومی بشن، واکسیناسیون از این طریق در واقع صورت بگیره.
کیانوش، مقام های وزارت بهداشت تا الان درباره توانایی خط تولید این واکسن و عوارض احتمالی تزریق اون اطلاعات دقیقی رو اساسا منتشر کردن؟
ببین تا این لحظه نه هیچ اطلاعات دقیقی در واقع داده نشده، داده ها بیرون نیومده. یکی از انتقادهایی که داره میشه به اینکه چرا این واکسن مجوز گرفت همینه، اطلاعات درست مرحله سوم بالینی منتشر نشده، در اختیار افراد کارشناس قرار نگرفته. اون شفاف سازی که این روند یه واکسن در دنیا بقیه واکسن ها داشتن برکت پی نکرده. و تازه امروز آقای جهانپور میگه که ما بله شجاعت این رو داریم که اگه خطری رو ایجاد کنه ما اون رو اعلام میکنیم، اما واقعیتش اینه که ایران تا همین امروز هم در مورد همون واکسن‌هایی که در ایران تزریق کرده هیچ اطلاعاتی بیرون نداده. همه کشورها یه آماری از عوارض این واکسن‌ها دارن بیرون میدن. ایران ظاهراً تنها کشوریه که این واکسن‌ها هر نوعی که تزریق کردن هیچ عوارضی درش دیده نشده و از اون طرف هم یک مقدار در واقع ادعاهایی هست برای خط تولید که گفته میشه تا 10 میلیون ما میتونیم تا آخر شهریور ما تولید کنیم، این در حالی که بسیاری دیگه در واقع نگاه انتقادیشون به این سمت و سو هم هست که ایران توانایی تولید با این میزانی رو که ادعا میکنه نداره، حتی اگر این واکسن درست عمل بشه و بعد از 3-4 ماه به نظر بیاد که ایمنیم داره.
خیلی تشکر میکنم از همکارم کیانوش فرید که برای ما میگفت از روند واکسیناسیون در ایران و حرف و حدیث ها در این مورد. اما بریم به سراغ نخستین دیدار جو بایدن و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه که از ساعاتی پیش در شهر ژنو سوئیس آغاز شده. پیش بینی شده که این دیدار 5 ساعت طول بکشه و بیشتر پیرامون تنش‌ها در روابط دو کشور باشه. تحریم‌های واشنگتن علیه مسکو، اتهام دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و وضعیت اوکراین احتمالاً از دیگر محورهای این گفتگوها خواهد بود. ساعتی پیش گفتگو داشتم با شایان سمیعی، استاد روابط بین الملل در آمریکا، و تحلیل او را درباره این موضوعات مورد بحث میان رهبران آمریکا و روسیه پرسیدم.
چند تا مسئله کلیدی هست که اینا با هم دیگه میخوان سرش صحبت بکنن و چند تا از همون مسائل هم هست که ما از الان میدونیم که اینا به تفاهمی نخواهند رسید سر اونها. اما این مسائل چیا هستن؟ یکی مسئله حملات سایبری هست، یکی مسئله دخالت روسیه در انتخابات امریکا هست، یکی مسئله اوکراین هست، یکی هم مسئله زندانیان سیاسی در داخل روسیه، به خصوص رهبر مخالفین آقای پوتین، آقای ناوالنی، که سر این مسائل از قبل از این ملاقاتشون هم معلوم بود که به نتیجه‌ای نمی‌رسن. اما اگر آقای بایدن بتونه یا علاقمند باشه که اون اطلاعات امنیتی که داره که میدونن که روسیه دخالت داشته در انتخابات امریکا یا در حملات سایبری و اگر اونها رو رو بکنه دیگه آقای پوتین برگ برنده‌ای نداره. در حال حاضر آقای پوتین فقط میگه ما نکردیم این کار رو و امریکا میگه شما کردید این کار. اما یه سری مسائل هم هست که میتونن سرش با هم به تفاهم برسن. مثل چی؟ مثل توازن و ثبات مسائل هسته‌ای و مسائل موشکی که امریکا و اتحاد جماهیر شوروی در سابق و الان هم با روسیه امضا کردن و اونها رو هی بایستی که تمدید بکنن.
آقای سمیعی، آمریکا و روسیه در حال حاضر در پایتخت‌های همدیگه سفیر ندارن. فکر می‌کنید این مذاکرات بتونه به ارتقاء سطح روابط دیپلماتیک دو کشور منجر بشه؟
من فکر می‌کنم که چون آقای بایدن کلاً یک موجودی است که با دیپلماسی رابطه خیلی خوبی داره و بر این باور هست که با حرف زدن و با ارتباط برقرار کردن که میشه مشکلات رو حل کرد. به همون جهت هم بنده فکر میکنم که اینها به این نتیجه برسن که حالا اگر هم 100% سفیر نداشته باشن ولی در زمینه تبادل سفرا به تفاهمی برسن که به فرض مثلا در مدت زمان معلومی، حالا 3 ماه تا 6 ماه آینده، سفرا مجدداً به پست‌های خودشون برگردن. در حال حاضر می‌دونیم که فقط کفیل سفارت وجود داره در هر دو تا سفارتخونه و به همین خاطر من فکر می‌کنم که مدت زمانی تعیین بکنن و بعد از اون مدت سفرا به جای خودشون برگردن.
آقای سمیعی، می‌دونیم که روسیه از متحدان ایرانه و یکی از طرفین توافق هسته‌ای، اما آمریکا در دوره دولت دونالد ترامپ از این توافق خارج شد و حالا هم مذاکرات احیای برجام در وین در جریانه. فکر می‌کنید که جو بایدن و ولادیمیر پوتین در مورد ایران هم با هم صحبت کنن؟
100% در مورد ایران با هم دیگه صحبت خواهند کرد. به چه دلیل؟ به این دلیل که علارغم اینکه پوتین و روسیه به این مسئله علاقمند هستند که برجام برگرده که یه مقداری از لحاظ مسائل اقتصادی به روسیه هم کمک میشه، شکی وجود نداره. اما از طرف دیگه روسیه بدش هم نمیاد که یکی دیگه این وسط بده بشه و بخواد ایران رو و قدرت نمایی ایران در منطقه رو تحت کنترل بگیره. و به همون خاطر اون چیزی که امریکا و کشورهای اروپایی میگن که ما در مورد مسائل دخالت‌های منطقی ایران و در مورد مسئله موشکی ایران بایستی مجدداً گفتگو بکنیم، روسیه و آقای پوتین هم اعتراضی نمی‌کنن، برای اینکه به نفعشون هست. اما از طرف دیگه به اینی که برگردن به برجام 100% حمایت میکنه و حتی نماینده روسیه هم کسی بوده که گفته امریکا اول باید تحریم‌ها رو برداره که بتونه حسن نیت خودش رو نشون بده. پس ما می‌بینیم که روسیه همین وسط داره به نفع خودش فقط بازی میکنه. اون جایی که مسئله اقتصادی به نفع خودش تمام میشه، خب میگه اول تحریم‌ها رو امریکا برداره. اون جایی هم که می‌بینه که میتونه یه قدرت دیگری بیاد و ایران رو تحت فشار بذاره برای کاهش نفوذ منطقه‌ای، میگه خب شما بفرمایید و آدم بد شما بشه.
تحلیل شایان سمیعی رو شنیدیم، استاد روابط بین الملل در آمریکا، درباره نخستین دیدار جو بایدن و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه پس از روی کار آمدن دولت جدید آمریکا، که این نخستین دیدار این دو رهبر کشورهای آمریکا و روسیه است. اما تقریبا داریم به پایان این مجله نزدیک میشیم. پیش از اینکه از شما خداحافظی کنم، توجهتون رو جلب میکنم به مجموعه‌ای که از امروز پخشش از رادیو فردا آغاز شده با عنوان حباب وعده ها، که در اون همکارم مهدی بیگی تهیه کننده این مجموعه به وعده های معیشتی و اقتصادی حسن روحانی در 8 سال گذشته پرداخته. وعده های مانند نجات اقتصاد کشور، بهبود رشد اقتصادی، تک رقمی شدن تورم و رفع فقر مطلق. وعده هایی که بسیاری از اونها عملی نشده و پیامدش رو امروز به وضوح در زندگی مردم میشه دید. سفره های کوچکتر و مشکلات اقتصادی بسیار. در این مجموعه گفتگوهای اختصاصی با برخی شهروندان ایران هم انجام شده. تهیه کننده این مجموعه همکارم مهدی بیگیست که توجهتون رو جلب میکنم به شنیدن اولین قسمت از این مجموعه. پیش از اون من مهتاب وحیدی را براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم و تشکر میکنم از اینکه در مجله شامگاهی همراه ما بودید.
نوروز 1392 و تبریک محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت ایران.
درود بر بهار انسانی، سلام بر تو ای بهار انسانها.
عده زیادی از مردم به سختی خودشان را به سفره نوروز رسانده بودند. مشکلات اقتصادی، تورم و بیکاری زیاد شده بود. تصویری ناامید کننده در پایان 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد. مردی که از طرفی به بهار سلام می کرد و از طرف دیگر کشور را در زمستان اقتصادی فرو برده بود.
که می آید بهار، که زنده است یار، که زنده باد بهار.
17 اردیبهشت ماه اما حسن روحانی شناسنامه و کلید مشهورش را برداشت و راهی محل ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری شد تا به گفته خودش اقتصاد ایران را نجات دهد، و بعد حرفهایی زد که آن زمان گوشها را تیز می کرد.
آقایانی که کشور را به این روز انداختید، دیگر مردم شما را نمیخواهند.
دولت تدبیر امید دنبال این هست که اونچنان رونق اقتصادی ایجاد بکنه و اونچنان مردم رو از لحاظ درآمد سرشار بتونن در اختیارشون قرار بگیره. اصلا به این 45,000 تومان خودشون نیاز نداشته باشن.
وعده و وعید زیاد داد، تأکید هم کرد که قولهایش را فراموش نمی کند. نرخ رشد اقتصادی در پایان دوره احمدی نژاد حدود -9% و تورم نقطه به نقطه بالای 40% بود. از طرف دیگر سیاست خارجی خصمانه دولتش تحریم ها را به اوج خود رسانده بود. حالا در چنین شرایطی حسن روحانی چطور می‌خواست اقتصاد ایران را نجات دهد؟ فریدون خاوند اقتصاددان،
از لحاظ اقتصادی معتقد بود که ایران رو با همین نظام جمهوری اسلامی میشه با یک مدیریت خردمندانه اقتصادی آشتی داد و به خصوص مسئله تحریم ها رو حل کرد و به ایران اجازه داد، امکان داد که بتواند از سرمایه گذاری های خارجی استفاده بکنه، پای توریست های خارجی به ایران باز بشه و شعارش هم این بود که برای خروج از دشواری های دوره احمدی نژاد باید با کت خدا مذاکره کرد و منظورش از کت خدا طبعا کاخ سفید واشنگتن.
چهار سال اول ریاست جمهوری حسن روحانی با تمرکز بر مذاکرات هسته‌ای سپری شد. توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی در تیر ماه 94 رفع تحریم‌ها و آزاد شدن پول‌های بلوکه شده ایران را در پی داشت. عاملی که باعث شد ایران نفت بیشتری بفروشد. تحولاتی که شاخص رشد اقتصادی ایران در سال 95 را یک مرتبه بالا برد و به حدود 13% رساند. تحولاتی که حسن روحانی آن را مایه افتخار دولتش می‌خواند. اما حتی در بهترین شرایط هم درد بخش بزرگی از مردم ایران را دوا نکرد. در تمام 4 سال دولت 11 هم عده زیادی از مردم به وضعیت بد معیشتی خود اعتراض داشتند. با این حال توافق هسته‌ای در انتخابات 96 به کمک حسن روحانی آمد. این بار اما حسن روحانی دست به عصاتر وارد کارزار انتخاباتی شد. از وعده های آنچنانی خبری نبود. بیشتر تأکید بر دستاوردهای 4 سال گذشته به خصوص برجام بود. دولت همچنان از جشن هسته‌ای و پیروزی در انتخابات سرمست بود که زمستان از راه رسید. سفره‌های خالی، گرانی و بیکاری و مشکلات اجتماعی و امنیتی مردم جان به لب رسیده را به خیابان‌ها کشاند. دی ماه 1396 اعتراض‌هایی که به بیش از 100 شهر کشیده شد. عده زیادی کشته و بازداشت شدند. همزمان در آمریکا دونالد ترامپ که حدود 1 سال از آغاز ریاست جمهوریش گذشته بود، زمزمه‌های خروج از توافق هسته‌ای را شدت بخشیده بود. سرانجام دونالد ترامپ در اردیبهشت 97 از توافق هسته‌ای خارج شد و بحران آغاز شده دولت روحانی را تشدید کرد. تحریم‌های قبلی و حتی تحریم‌های سنگین جدید از راه رسیدند. تحولاتی که اقدام متقابل ایران را در پی داشت. کاهش تعهدات برجامی در 5 مرحله.
بنزین معمولی سهمیه‌ای هر لیتر 1500 تومان و قیمت بنزین معمولی غیر سهمیه‌ای به ازای هر لیتر 3000 تومان خواهد بود.
آبان ماه 98 دولت برای جبران کسری بودجه و حل برخی مشکلاتش به طور ناگهانی قیمت بنزین را 3 برابر کرد. تصمیمی که اعتراض‌های گسترده‌ای را در پی داشت.
کلانتری مالی آباد داره شلیک می‌کنه به مردم. کلانتری مالی آباد مردم داره سینه تیر. مردم با تیر زدن.
اعتراضاتی که به گفته خبرگزاری رویترز بیش از 1500 کشته در پی داشت. تنش ایران و آمریکا در پی کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه، و همینطور حمله ایران به هواپیمای مسافربری اوکراین در میانه اقدام انتقام جویانه ایران، اوضاع اقتصادی کشور را از گذشته هم بدتر کرد. بهمن ماه 98 ورود ویروس کرونا به کشور هم مانند میخی بود که بر تابوت اقتصاد دولت حسن روحانی کوبیده شد. و این توصیف اوضاع اقتصادی حال حاضر از زبان کسبه کوچه و بازار.
ما پارسال که اومدیم اینجا رو افتتاح کردیم، مرغ بود کیلو 7000 تومان. پارسال 7000 تومان بود، همون 7 تومان 8 تومان هم مردم نداشتن که بخرن. الان الحمدلله مرغ خدا رو شکر شاید بگم 20 برابر شده. الان آزادش رو میارن میدن 30 تومان، 29 تومان. دولتیش که همون 24 تومان الان من اینجا دارم، الان این دولتی 24900. همینم هم بنیه‌شو ندارن که بیان بخرن.
الان ما اینجا 5 نفر کار می‌کردیم، الان 2 نفریم. فروشمون اومده پایین، بعد خودمون کارگرامون بیکار شدن. برای ما هم سخت شد.
75 100 میلیون رهن کامل قابل تبدیل هم از خانواده و مجرد طبقه همکفه.
حالا همین کلو 8000 تومان داد. بالمجون مثلا 4 کیلو داد لوبیا پارسال ما اینجا میرفتیم چقدر؟ 2500 تومان 3000. حالا میدون کیلو 10000 تومان.
وقتی میان قیمت رو میبینم، منو رو میبینم، ما خودمون متوجه میشیم که بنده خدا از سر این که واقعا خب نمیخونه دخل و خرج بنده خدا هم باش نمیخونه، متاسفانه ما الان یه سری مشتری همون همینجوری از دست دادیم.
من الان حقوقم فرضاً 4-5 تومنه، 4-5 تومن نمیرسه که اومدم شغل دوم رو دست گرفتم.
داخل اکثر مردم با اینکه پسنداز ندارن به مشکل خورده، برای خریدم چه کسی نمیاد، چون یا پول نیست یا از خونه بیرون نمیتونم بیام.
فریدون خاوند، اقتصاددان:
افکار عمومی ایران که 3 بار به نظام جمهوری اسلامی امکان داده بود که اصلاحات بکنه، اقتصاد نفتی ایران رو تبدیل به یک اقتصاد متنوع غیر نفتی بکنه، اقتصاد متمرکز و دولتی ایران رو تبدیل به یک اقتصاد متکی بر بخش خصوصی بکنه، اقتصاد بسته ایران رو باز بکنه. و وقتی که ثابت شد که روحانی مرد برآمده از درون نظام جمهوری اسلامی و آشنا به تمام پیچ و مهره‌های نظام، بالکل تبدیل شد به یک سیاستمدار فلج در همه عرصه‌ها، اون موقع به نظر من بحران نظام شدت گرفت.
شکستی آشکار که حسن روحانیان را عمدتاً به 2 عامل ارتباط می‌دهد. اول، به گفته او جنگ اقتصادی و خروج آمریکا از برجام، و دوم همه‌گیری کرونا در کشور. این در حالی است که منتقدان حسن روحانی او را به سوء مدیریت متهم می‌کنند. آنها همچنین فساد سیستماتیک اقتصادی و بودجه هنگفتی که جمهوری اسلامی برای پیشبرد سیاست‌های منطقه‌ایش هزینه می‌کند را از دیگر عوامل عمده وضعیت بد اقتصادی کشور می‌داند. این میان علاوه بر فساد دولت مردان و نزدیکان حسن روحانی و راندخاری‌های ناشی از تخصیص ارز 4200 تومانی، بعضی حرف‌های خود حسن روحانی هم طنز تلخ گاه و بیگاه 8 سال گذشته بود.
من 4 سال بود منتظر این سوال بودم که یک کسی از من بپرسه و من این دروغ رو بگم.
خودم چون سالها در فقر و گرفتاری مالی زندگی کردم میدونم یعنی چه.
من میخوام کاری کنم دولت به سوی مردم دست دراز کنه، نه اینکه ملت بزرگ و عزیز ما به سمت دولت دست دراز کنه. ما تمام کالاهای اساسی مورد نیاز ضروری مردم رو به وفور در بازار در اختیار مردم گذاشتیم، بدون این که کشور رو کپونی بکنیم اداره کردیم. که شما میبینید الان تو این کشور نه قحطی است، نه غلاست، نه اینکه برای هر ماده غذایی صفهای طولانی باشه. حتی از اول 98 یک آرامشی خداوند برای این مردم نازل کرد.
من روزانه نظرسنجی میکنم، یعنی تو خیابون وقتی با ماشین میرم تمام چهره های مردم من نگاه میکنم، چند نفر لبخند دارن، چند نفر عصبانی هن، چند نفر قیافشون گرفته.
این دولت همون دولتی است که علارغم تمام فشارهای جهانی قیمت ارز رو تونست کنترل بکنه و آرامش به وجود بیاره. بیشتر سهولت حسابگری هست، این صفر هست میشه، زیباتر شدن پول ملی در برابر پولهای خارجی است. این که از روز اول ما به مردم عهد کردیم سانتریفیوج میچرخه، چرخ اقتصاد میچرخه، این را ما عمل کردیم.
خب ما در شرایط صلح اون قول ها را داده بودیم،
بعد وارد یک جنگ شدیم.
خب منم مثل شما صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرده.
حرفهای ضد و نقیض که با آنچه در جامعه ایران می‌گذرد تفاوت‌های آشکار دارد. برای بررسی این تفاوت‌ها و همینطور سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی در بخش‌های بعدی این مجموعه همراه من باشید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.